الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در فرمایش امام رضوان الله علیه در معنای این حدیث شریف انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. برخی از مطالب رو بیان کردیم تا اینجا فرمودن این کلام که در این روایت وارد شده اطلاق داره، هم کلام شارع رو شامل میشه هم کلام غیر شارع رو، و عمدتاً با این بیان خواستم بفرمایم که این اشکال تخصیص اکثر که مرحوم شیخ وارد کردن این اشکال وارد نمیشه. اشکال تخصیص اکثر زمانی وارد میشود که ما این کلام رو مختص به کلام انسانی قرار بدیم. و همچنین فرمودن این اطلاق شامل می شود کلامی که هم محلل و هم محرم، و کلامی که فقط محلله و کلامی که فقط محرمه. یعنی ما سه نوع کلام داریم، یک کلام داریم که هم محلل و هم محرم، و یک کلام داریم که محلل فقط، و یک کلام داریم که محلل فقط. حالا بعد از این مطالب، مطلب چهارمی که فرمودن، می‌فرمایم که ما این محللیت و محرمیت کلام را، این که کلام سبب برای تحلیل و سبب برای تحریمه، این رو باید علی نسق واحد قرار بدیم. یعنی بین اینها ما تفکیکی رو قائل نشیم. به چه معنا؟ به این معنا که اون کلامی رو که میگیم محلله، اگر مراد از اون کلام کلام صحیحیه، باید اون کلام محرم هم کلام صحیح باشه. اگر ما بیاییم بگیم انما یحلل کلام، مراد یعنی کلام غیر صحیح، مثل اینکه مرحوم شیخ در احتمال دوم از احتمالات اربعه فرمود اگر مثلا مضمون طلاق رو با یه کلامی بگیم که این کلام فاسده، بگه انت خلیتون، مثلا نگه انت طالب، گفت اینجا محلل، اما اونجا که میگه انت طالب محرمه. میفرماین اینجور احتمالات توی روایت درست نیست. شما وقتی میگید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، باید به یک روش واحد، یعنی اگر گفتیم مراد از کلام در اولی یعنی کلام نافذ صحیح، دومی هم همینطور، اولی رو یه جوری معنا کنید که کلام باطل شامل کلام باطل بشه، دومی شامل کلام صحیح، این نمیشه. به عبارت اخرى می‌فرماید این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو نباید بین اینها ما ایجاد تفکیک بکنیم. تفکیک برخلاف ظاهره. و می فرمایند طبق این بیان ما تمام احتمالات اربعه یا احتمالات خمسه‌ای که مرحوم شیخ داد اینا همش باطله، یعنی همش خلاف ظاهره. ببینید در احتمال دوم، در احتمال دوم مرحوم شیخ اینو فرمود، فرمود این که مراد از کلام یعنی علم مع مضمونه، کما فی قول که هذا الکلام صحیح و فاسد. بعد در دنبالش فرمود یعنی المطلب الواحد، یعنی یه مضمون یه مقصود، یختلف و حکمه شرعی حلن و حرمتن به اختلاف المزامین المعداد بالکلام، به اختلاف اون کلمات و الفاظی که مزامین مختلف داره مختلف میشه. بعد مثال دادن، مثال دادن برای این که اگر زن به مردی برای عقد موقت بگه ملک تو که بزهی، بزء خودم رو تملیک کردم به تو، این فاسده. اما اگر گفت مکنت و نفسی به کذا، این درسته. اولی اونجایی که میگه ملک تو که بزهی محرمون، تو فاسده. دومی که میگه مکنت و که نفسی محللون، چون صحیحه. حالا جزن بسید هست محلده این مکه اتو که نفسی محلده، زن با این جمله خودش رو بر مرد حلال کرده. اگر گفت سلت تو که یا ملک تو که بود، این محرمه. اصلا تو خب اشکال امام همین رو عرض میکنیم. ببینید اشکالی که امام رضوان الله علیه بر این احتمال دوم در کلام شیخ دارن، اشکال همینه. می فرماید شما اگر کلام دوم را به کلام صحیح نافع معنا کردیم، کلام اولم باید به کلام صحیح نافع معنا بکنیم. برعکس اگر کلام اول را به کلام صحیح نافذ تفسیر کردی، کلام دوم رو هم باید به کلام صحیح نافذ تفسیر کنید. یعنی بگید آقا این دو دو کلام یعنی کلام نافذ، اما اولیه بیارید رو کلام باطل لغو، بگید آقا انما یحلل الکلام یعنی کلام باطل لغو، و دومی رو بیارید رو کلام نافذ صحیح، این تفکیک درست نیست برخلاف ظاهره. یا بالعکس اولی رو ببرید روی کلام نافذ صحیح، دومی رو روی کلام باطل. می‌فرماید این تفکیک ها برخلاف ظاهره و این تفکیک ها صحیح نیست. شما هر دو کلام رو باید به کلام نافذ صحیح بیاید معنا بکنیم. اون وقت طبق این بیان بیفرمان اصلا کلام فاسد از دائره روایت خارجه. حالا اگر زن بیاد بگه مثلا صیغه هبه رو بخونه، بگه وهب تو که نفسی، این لغو اصلا باطله. به قول ایشون هم که توجه پیدا فرمودن، اینا نمیتونیم بگیم محلله، نمیتونیم بگیم محرم. وقتی یکی لغوه فاسده، این دیگه اتصاف به محرمیت و محللیت پیدا نمی کنه. می فرمان باید این دوتا کلام را به یک شکل واحد، سیاق قرینه سیاق تعبیرشون ظهور لفظ، و ظهور سیاق هر دو اقتضا میکنه که ما وحدت رویه رو در تفسیر این عبارت داشته باشیم. بیفرمان از این بیان ما بطلان احتمال سوم هم. پس تا اینجا چی شد؟ از این بیان امام بطلان احتمال دوم روشن شد. احتمال دوم برخلاف ظاهره، ظاهر این است که بین این دو تا کلام تفکیکی وجود ندارد. احتمال سوم این است که مرحوم شیخ آمد مطرح کرد، یه قضیه در ذهن من هست از روز دوشنبه تا حالا که واقعا گاهی حواس من رو کاملا پرت میکنه و ذهن من معطوف به اون میشه و روز به روز بر تعجب آدم اضافه میشه. روز دوشنبه بعد از درس یک طلبه به من گفتش که من درس شما میام امضا بکنم. من اولم تردید کردم، گفتم که شما این درس میایید؟ خب بله مرتب من میام، در حالی که همون روز اول بود من دیدمش اینجا آمده بود. بالاخره من هم در صحت کردم با این که منم خیلی دقت میکنم در اینجور موارد و اینها امضا کردن، اما حالا امضای ما هیچ، حالا انشالله مشغول به درس هست. اما وقتی من ازش پرسیدم شما مرتب میایید، گفت من مرتب میام. و چرا واقعا یک طلبه که ادعا میکنه طلبه هست و اینها دروغ بگید، اصلا واقعا برای من قابل باور نیست این عنوان. الان وسط درس با ذهنم معطوف به همون قضیه شد و هی عرض می شود که از این ناراحتم. حالا نه اینکه این امضا، از اینکه واقعا یک کسی که روش کاری خودش رو بر دروغ قرار میده این به کجا میخواد برسه. حالا طلبگی هم هیچی، ارشاد مردم هم هیچی، ارشاد خدمت به دین هم هیچی، اما واقعا این که اصلا واقعا کسی که مبتلای به کذبه وجودش ویران است، اصلا وجودش خرابه و تعفنی همه وجودش رو اشغال کرده، خودش خبر نداره میده. و واقعا من هنوز از این جهت خیلی ناراحت هستم. خداوند هدایت کنه همه ما رو. خب بله، ببینید نه این لفظ نسبت به محرمیت ابدی نافذ، این لفظ نسبت به الغه نکاح فاسد. بله این لفظ لا یوجب ایجاد الالغه، الغه نکاح ایجاد نمی کنه، اما این لفظ به نسبت حرمت ابدی نافذان برد. یعنی ممکنه یه لفظ واحد من جهتن مؤثر باشه، من جهتن اخرى مؤثر نباشه، چه اشکالی داره؟ اون که الان مرحوم شیخ در رد این احتمال دوم فرمودن این است که بگیم که اصلا یه لفظی لغو فاسده میگه و حفظ و کنفتی، و وقت بیاییم این رو متصف کنیم به محللیت، میفرمایید معنا نداره. لفظ فاسد لا یکون و محللا و لا یکون و محرما، و حرف خوبیست که اشکال خوبیست که امام رضوان الله علیه فرمودن. خب احتمال دوم با این اشکال برطرف میشه و همین اشکال میفرمایید در احتمال سوم وجود داره. در احتمال سوم شیخ انصاری فرمود بگیم که این تحریم و تحلیل به اعتبار وجود و عدم، بگیم انما یحلل الکلام اونجایی که کلام موجوده، و انما یحرم الکلام اونجایی که کلام معدومه. حالا اینش فرق نمی کنه. بگیم محلل اونجایی که موجوده، محرم اونجایی که عدم، یا بالعکس محلل اونجایی که کلام نیست، محلل اونجایی که کلام هست. و فرمودن ما یه روایات در روایات مزارعه رو داریم. در روایات مزارعه از روایات 5-6 روایت داریم در باب مزارعه که شخصی به امام صادق یا یکی دیگر از ائمه عرض میکند که من میرم برای کسی زراعت میکنم، بهش میگم آقا هر چی که به دست آمد یک سوم در مقابل بذری که اینجا کاشته شده، یک سوم در مقابل گاوی که اینجا شخم زده، یک سوم در مقابل زمین که تو صاحب زمین هستی. حضرت فرمود نه، اینطوری نگو، اینطور نگو که معین کنی چیزی رو در مقابل بذر و گاو و اینها، بلکه بیا بگو که هر چی به دست آوردی نصف مال من نصف مال تو، ثلث مال من دو ثلث مال تو، دو ثلث مال من یک ثلث مال تو، چیزی رو در مقابل بذر و گاو و زمین قرار نده. که یه وقتی من عرض می‌کردم در سالهای گذشته میگفتم ببینید ممکنه اینا نتیجهش یکی بشه، یعنی این آقا که حساب کرده یه سوم برای بقر، یه سوم برای بذر، یه سوم برای زمین، با این که بیاد بگه دو سومش مال من یه سومش مال شما صاحب زمین، یکیه. چه فرقی میکنه؟ بگه سود دو سومش مال من که بذر و بقر آوردن، یه سومش مال شما که صاحب زمینی، یا از اول بگه یه سوم مال بعض، یه سوم مال بغر، یه سوم مال عرض، فرقی نمی کنه عملا در عالم خارج. اما امام فرمود او رو نگو، این رو بگو، این طوری بیان بکن در معامله. و معلوم میشه که اینا امور اعتباریه، ولو نتیجه یه نتیجه باشه، اما این یه اعتبار خاصیه. خب حالا شیخ انصاری می‌فرماید که این روایات مزارعه را ما حمل می‌کنیم بر همین معنا، یعنی می‌گیم که چون در روایات مزارعه امام می‌فرماید که لا تسمى، یا لا عرض شود که یسمى مثلا شیئا للبذر والبقر انما یحرم الکلام، تو روایات مزارعه که یحلل نداری، انما یحرم الکلام. شیخ می‌فرماید که اینجا معنیش این است که اگر بگی دو ثلث مال من یه ثلث مال تو، این محرمه، اگه اینو نگی محلل. پس محللیت و محرمیت دائر مدار وجود و عدم وجود یک کلامی. در مانه نفی هم ما بیایم همینطور بگیم، در مانه نفی بگیم این روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یحلل الکلام به حسب وجودش، یحرم الکلام به حسب عدمش، یا بالعکس. مرحوم امام رضوان الله علیه می فرمایم که خب اینم اشکال این است که موجب تحقیقه. شما اگر کلام اول رو به حسب وجود معنا کنید، کلام دوم باید به حسب وجود معنا کنید. اگر کلام اول رو عدمی معنا کردید، کلام دوم باید معنای عدمی معنا کنید. این چه معنایی داره که یکی رو وجودی معنا کنید؟ بگید یحلل فی فرض الوجود، یحرم فی فرض العدم. این خلاف ظاهره. ببینید اشکال خلاف ظاهره. ظاهر این است که باید تفکیکی بین این دوتا نباشه. این اولا. و ثانیا اشکال دیگری که دارن می فرماین که عدم که نمیتونه مؤثر باشه در چیزی. شما در این تفسیر میگید عدم سببون لل محرمی لتحریم یا لتحلیل. عدم که چیزی نیست که بخواد سببیت داشته باشه، صلاحیت نداره برای سببیت. این هم اشکال دوم. پس اشکال اولش خلاف ظاهره، اشکال دوم این شد که این سببیت نداره. اشکال سوم که حالا میفرمان اصلا ما بیم لفظ کلام رو انما یحمل الکلام به کلام عدمی بخواییم معنا بکنیم، تعبیرش این است که من اقرب المحامل، قریب ترین و دورترین حملها و تفسیرها.
معذرت میخوام مختصر شاید توی بیت تعمل این کارا دنید نظر بسی عدم نظر همون برای خودش حرام میشه برای اون
باز وجود کلام درسته. یعنی باز در این مثال جنابالی خود کلام وجود کلام محلل للغیر محرم للمالک، اما در این احتمال سوم میگه عدم محرم یا عدم محلل، چون گفتیم هر دو فرضش در اینجا موجوده. این هم مطلب دیگری که در اینجا فرمودن. البته بعضی از این نکاتی که در اینجا ذکر فرمودن در کلمات مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاتب وجود داره. حاشیه مکاتب اصفهانی جلد 1 صفحه 150 ایشون می‌فرماید اطلاق محلل على عدم الكلام لا يخلو عن مصابحتين. ما بخواییم بر عدم کلام بگیم این عدم کلام حرف نزدن محلله، این خالی از مصابحه نیست. چرا؟ از بقاء كل من العينين على ملكه صاحبه به بقاء علته لا به عدم علت ضده. دو نفر هستن، جنسی دست مالک بایه، پولم دست مشتری، هنوز بیعی انجام نشده. میگیم آقا این عدم الکلام محرم این است که مشتری بیاد در اون جنس تصرف بکنه. ایشون بفرماید اینا نمیتونیم بگیم محرم، محرم این است که هر کدوم بگی از اینا علت ملکیت خودشون هنوز موجوده، هر کدوم علت ملکیت خودشون هست، نه این که بگیم چون علت ضدش موجود نشده این آقا میتونه در مالش هم تصرف کنه. شما ببینید این رو مطلب مشکلی نیست، اما من مالی دارم، از من سوال کنید آقا شما چرا میتونید در این مال تصرف کنید؟ میگم مالکم. حالا اگر از من پرسید چرا میتونید تصرف کنید، بگم چون علت ضد ملکیت من هنوز موجود نشده. این یه چیزه عرض می شود که خنده‌داری میشه، یعنی که علت ضد ملکیت من موجود نشده، خب اون هنوز ملکیت من باقیه. لذا این تعبیر که ما بخواییم بر عدم اطلاق محلل یا محرم بکنیم این مسامحت اشکال داره، این در کلمات مرحوم محقق اصفهانی هم آمده. پس ملاحظه کردید احتمال دوم، احتمال سوم، این دو تا احتمال عرض می شود که باطله. و ها که تو احتمال چهارم، در احتمال چهارم چه میگید شما؟ در احتمال چهارم شیخ فرمود که بگیم کلام محلل یعنی خصوص مقابله، انما یحلل الکلام، بگیم من اون مقابله که قبل از عقل این محلله، اما انما یحرم، یحرم ایجاب به، یعنی وقتی به دیگه ایجاب شد به تو که او اشترایی تو گفتید دیگه مسئله تمام میشه. میفرماید اینم برخلاف ظاهره، شما باید یک کار کنید بین این دوتا تفکیکی صورت نپذیره، بخواد اون کلام رو بر مقابله هم بکنید، این کلام رو بر ایجاب هم بکنید، بفرمان این خلاف ظاهره. پس مطلب امام این است که ما نباید این دو تا کلام ها رو طوری معنا بکنیم که تفکیک بین اینها ایجاب بشه. این راجع به احتمال دوم و سوم شما. اما این سراغ احتمال اول. در احتمال اول فرمود یعنی اللفظ دال علی تحریم و تحلیل. در احتمال اول چی گفت شیخ؟ در احتمال اول شیخ فرمود که امام که می فرماد انما یحلل الکلام، یعنی کلامی که دال بر تحلیله. در مقابل این است که شما فکر نکنید با مجرد قصد باطنی بتونید تحلیل ایجاد کنید، یا با مجرد قصد با فعل بخواید تحلیل ایجاد کنید. نه، باید یه لفظی دال بر تحلیل باشه. امام فرمان اینم خیلی خلاف ظاهر، انما یحلل الکلام رو بخواییم بگیم یعنی لفظی که موضوع لش تحلیله، یا لفظی که موضوع لش تحریمه. این برخلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت چنین چیزی نیست. اینجا عرض میکنم که باز یه نکته ای رو مرحوم محقق اصفهانی دارن در رد این احتمال اول. مرحوم اصفهانی فرموده است که مگر سائل در این روایت از امام سوال کرده که من با قصد تنها میخوام چیزی رو حلال کنم؟ مگر سائل سوالش از این بوده که قصد تنها به درد میخوره که امام بگه نه قصد به درد نمیخوره، باید لفظ دال بر تحریم و تحریم بیاری؟ سائل سوالش از این نبوده اصلا. به عبارت اخرى این احتمال اول شیخ زمانی نافعه که سائل سؤالش از این باشه که آیا قصد به تنهایی یا قصد منفعل آیا کافی هست در تحلیل تحریم یا نه، در حالی که سائل چنین سؤالی رو نکرده. بنابراین این احتمال اوله کنار میره و احتمال ارزشان غیر صحیحیه. حالا این چند نکته رو فرمودن، هنوز ما نظر خود امام رو در اینجا ذکر نکردیم که ایشون بالاخره چه تفسیری رو برای این روایت دارن. آن انشاءالله نظر امام رو کاملا ببینیم. اینجا مرحوم اصفهانی حرف داره، یعنی اگر مرحوم شیخ در مکاتب 5 احتمال داده، مرحوم اصفهانی یه احتمال ششم اضافه کرده. مرحوم ایروانی یه احتمال هفتم اضافه کرده. یه حرفی رو مرحوم ایروانی داده که عرض می‌شود که حرف نسبتاً دقیقی هم هست که کلام رو به یک معنای دیگری برخلاف دیگران ایشون آمده معنا کرده. لذا آقایون این بحث رو کاملا ببینید. این حالا الان مواجه هستیم با 2 هفته تعطیلی. اصلا در این 2 هفته تعطیلی میتونید یه رساله‌ای در معنای این حدیث ذکر کنید و بنویسید رساله‌ای که بالاخره این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام مراد چیه. حالا حواشی دیگه غیر از حواشی ها مثل حاشیه سید، حاشیه های دیگران، اینا رو هم ببینید. بالاخره ببین خداوند چه راهنمایی میکنه و ما بفهمیم که این انما یحلل الکلام معناش چیه. 2 هفته درس تعطیل، انشاءالله بعد از 2 هفته خدمت آقایون میرم.